از ظهر و مجلس آقای گلپایگانی هم عصر در مدرسه فیضیه برپا بود. رژیم شاه برای انتقام جویی از علمای قم مخصوصا در چنین روزی نقشه خود را طراحی کرد. گروهی از افراد گارد مخصوص شاه به قم آمدند. نقشه آنها این بود که در مجالس عزا که به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام برگزار می شد، آشوب برپا کنند و سپس قدرت خود را نشان دهند و طلاب حوزه علمیه را به خاک و خون بکشند. می‌خواستند در مجلس امام مشکل آفرینی کنند، اما روزه در منزل ایشان برقرار بود و منزل ایشان هم داخل کوچه‌های تنگ و پیچ در پیچ قرار داشت، لذا نقشه آنها در آنجا نمی‌توانست موفق شود. علاوه بر این، یکی از معممین برخاست و با صدای بلند این نقشه را اعلام و آنان را تهدید کرد و فرصت را از دست توطئه‌گران گرفت. خواستند این مشکل را در مجلس آقای شریعت مداری ایجاد کنند. ولی یکی از جاهل مسلک‌ها که معروف به طرفداری از آقای شریعت مداری بود، متوجه موضوع شد و برخاست و خطاب به حاضران گفت:
هر که بخواهد در این مجلس مشکلی بیافریند، کمرش را می شکنم.
البته آنها در مدرسه فیضیه موفق شدند. مجلس سوگواری مدرسه فیضیه را به فاجعه بزرگ تبدیل کردند که لکه ننگ همیشگی بر پیشانی رژیم شاه گذاشت. دژخیمان به طلاب حمله کردند و آنها را کتک زدند. برخی را کشتند و برخی را از پشت بام به حیات مدرسه پرتاب کردند. اندک اساس ناچیز آنها را از حجره ها بیرون ریختند و به آتش کشیدند. چه ها که نکردند که شرح آن به درازا می کشند. نقشه امام برای ماه محرم. به دنبال حادثه فیضیه، امام قوغا و شور و هیجانی به پا کرد. برای افشای اقداماتی که رژیم در مدرسه فیضیه مرتکب شده بود و نیز آگاه سازی مردم نسبت به نقشه رژیم برای سرکوب علمای دین، پیروان امام تلاش‌های خود را گسترده تر کردند. سپس امام برای ماه محرم برنامه ریزی کرد. در این ماه حوزه علمیه از طریق مجالس عزای امام حسین علیه السلام و منبرهای وعظ و ارشادی که به صورت مردمی و گسترده برپا می گردد برای ارتباط با توده های مردم همه شهرها و روستاها فعال می شود. برنامه امام بدین ترتیب بود که از روز هفتم محرم خطبا بر بالای منبر کارهای رژیم را افشا کنند و هیئت‌های عزاداری مردمی هم از تاسوعا این کار را انجام دهند. برنامه به اطلاع علما و مراجع رسید. من هم از جمله کسانی بودم که برنامه را ابلاغ می‌کردند. امام قدس الله روحه مرا به مشهد فرستاد تا آقای میلانی و آقای قمی را از تصمیم ایشان مطلع کنم. بعد در آغاز محرم رهسپار بیرجند شدم تا طبق برنامه امام در آنجا دست به افشاگری علیه رژیم شاه بزنم. در آنجا اتفاقاتی افتاد که در خلال صحبت از نخستین زندانم از آنها یاد خواهم کرد. نقشه امام برای برانگیختن احساسات توده های مردم با موفقیت روبرو شد و مجالس روزه به صورت آتش فشان های انفجارآمیز علیه ستم و ستمگران اعم از شاه و اعوان و انصارش درآمد. در این جو سرشار از خشم و ناخشنودی علیه قدرت حاکمه و لبریز از احساسات اسلامی و انقلابی اعلام شد که امام روز عاشورا منبر خواهد رفت. دلها همه متوجه قم شد تا ببینند امام چه خواهد گفت. در روز موعود امام سخنرانی تاریخی شگفت‌آور خود را ایراد کرد. به گمان هیچ کس خطور نمی کرد امام با این لحن تند و صریح که طی آن تمامی مرزها و قید و بندها را کنار گذاشت سخن بگوید. از جمله در این سخنرانی فرمود: اسرائیل به دست مزدوران رسوای خود مدرسه فیضیه را سرکوب کرد. این اسرائیل است که ما و مردم ما را نابود کرده و می‌خواهد بر اقتصاد ما سلطه بیابد. کشاورزی و بازرگانی ما را از بین ببرد. ای شاه، من تو را نصیحت می‌کنم، از این کارها دست بردار. امیدوارم روزی نرسد که ناگزیر شوی از ایران بروی و مردم به خاطر رفتن تو خدا را شکر کنند. با سرنوشت ملت بازی نکن. در برابر روحانیت نیست. تو را نصیحت می کنم. 45 سال از عمرت گذشته، نصیحت را بشنو و به آخر و عاقبت کارت بیندی. از آنها که پیش از تو بودند عبرت بگیر، از پدرت عبرت بگیر و نصایح روحانیت را گوش کن. آیا روحانیون مرتجعند؟ آیا اسلام ارتجاعی است؟ آیا این ارتجاع سیاه است؟ آیا تو انقلاب سفید کرده ای؟ کدام انقلاب سفید؟ چرا دروغ میگویی؟ چرا مردم را فریب میدهی؟ قسم به خدا که اسرائیل سودی به تو نمیرساند، قرآن به درد تو میخورد. امروز مطلع شدم ساواک گروهی از وعاظ را دستگیر کرده و از آنان تعهد گرفته که معترض شاه و اسرائیل نشوند و نگویند دین در خطر است. شاه و اسرائیل چرا به تی با هم دارند؟ آیا از نظر ساواک شاه یهودی است؟ عصر روز عاشورای 1383 مصادف با 13 خرداد 1342 امام به صورت محرمانه بازداشت و به تهران منتقل شد. به محض انتشار خبر قیام 15 خرداد به وقوع پیوست و کشتار وحشتناک معروف آن رخ داد. در آغاز محل بازداشت امام باشگاه افسران تهران بود که چند روزی را در آنجا گذراند. سپس ایشان را به سلولی بسیار کوچک منتقل کردند. آنقدر کوچک که امام قادر نبود نماز را در آنجا ایستاده بخواند. امام در آنجا 2 شب ماند و بعداً به زندان دیگری انتقال یافت و 2 ماه در آنجا بود. سپس یک بار ایشان را آزاد کردند و به مدت 1 روز و نیم آزاد ماند که طی آن در خانه‌ای در تهران اقامت گزید. وقتی مردم خبر آزادی ایشان را شنیدند و از محل اقامت ایشان آگاه شدند، گروه گروه و تک تک به سوی آن خانه شتافتند، چنان که همه خیابانها و کوچه های منطقه پر از جمعیت شد. رژیم احساس خطر کرد، لذا امام را به یک محل اقامت اجباری در منطقه قیتریه در شمال تهران منتقل کردند که حدود 8 ماه در آنجا ماند. در اوایل سال 1343 آزاد شد و به قم بازگشت. ایشان تا آبان آن سال آزاد ماند و سپس به ترکیه تبعید شد. نخستین زندان من هم همزمان با دستگیری امام و قیام 15 خرداد بود و دومین زندان من با حضور امام در قیتریه همزمانی داشت. من پس از آزادی در آنجا به دیدار ایشان شتافتم که در جای خود از آن یاد خواهم کرد. خبر آزادی یک روز و نیمه امام هنگامی به ما رسید که با گروهی از دوستان شاعر در یکی از ییلاقات مشهد به نام اخلمت بودیم.
با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و نشاط، آسیب شناسی نابودی حیات وحش ایران. مرحوم اسکندر فیروز، اولین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، نابودی حیات وحش ایران را نتیجه نابودی زیستگاه و شکار بی‌رویه می‌داند. همکنون باید عامل سومی را به اون اضافه کنیم و اون قطع حقابه وحوش از سوی صاحبان مزارع و باغداران در جای جای ایرانه. کشور ما دارای طبیعتی چهار فصله و تنوع آب و هوایی بی‌نظیری تو سطح جهان داره. سیر نزولی جمعیت وحوش ایران به خصوص آهوان از 70 سال قبل به این سو، یعنی از سال 1330 خورشیدی، شتاب بیشتری به خود گرفته. تخریب زیستگاه‌ها، گسترش آلودگی‌های شیمیایی، شکار بی‌رویه و توسعه راه‌ها اندک بازماندگان وحوش رو به زندگی اجباری و جزیره‌گونه محدود کرده. در کشور ما حدود 520 گونه پرنده و 200 گونه پستاندار شناخته شده. حیوانات بر اساس غریزه خدادادی به درستی رفتار می‌کنن. اما به راستی چرا انسان فطرت اصیل الهی رو زیر پاش میذاره و این چنین در صدد نابودی خود و محیط زیستش برمیاد؟ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومده که اگه ستمهایی که به حیوانات میکنید به شما بخشیده بشه، بسیاری از گناهان شما بخشیده شده. و این جمله بیانگر کثرت ظلم و ستم ما به حیواناته. یکی از حیواناتی که تو این 70 سال در کشور ما بسیار مورد کشتار قرار گرفته آهوه. آهو تا 70 سال قبل به وفور در دشت‌های ایران وجود داشت. گله‌های آهو با گله‌های گوسفندان برابری می‌زد و یا کثرت داشت. اما در دهه 1330 خورشیدی با ورود ماشین‌های دو دیفرانسیل وارداتی و یا جیپ‌های مزایده‌ای ارتش و سلاح‌های پیشرفته از اروپا و آمریکا، آهوان ایران توی نبرد تن به تن با ماشین و مدرنیته کم آوردند. در چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم اعتقاد به تعلق شکارگاه‌ها به خاندان سلطنتی و شاهزادگان پهلوی و وفور سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز باعث شد تا برخی وحوش به لبه انقراض برسند که خوشبختانه با تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست روند احیا شتاب بیشتری به خودش گرفت. حیات وحش سرمایه‌های ملی طبیعی و ژنتیکی ما هست. باید مراقب باشیم که امانتدار خوبی برای نسل‌های آیندهمون بشیم. سر کوه بلند آهوی خسته شکست دست و پا غمگین نشسته، شکست دست و پا درد است اما نه چون درد دلش که از غم شکسته.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
مخبرای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد میخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمایی. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر شما نازنینان همراه و همدل با شبکه محبوبتون رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه سینما فرهنگ، برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستی در هر کجای این سرای مهربان، از شمال سبز تا جنوب گرم تفتیده و مردمان خونگرمش در کنار آب‌های همیشگی و تا ابد خلیج فارس، از شرق مقاوم تا غرب غیور، عزیزانی که در فلات مرکزی ایران همه به افتخار یک پرچم، پرچم سرنگ جانمون و این سرزمین مهربانمون نام وطن ایران رو با غرور هجی میکنند و فریاد میزنند. میخوام دعوتتون بکنم تا بار دیگر سفری داشته باشیم بر بلندای یک مستند در گونه سینمای راهبردی، سینمای ضد صهیون و روایت دیگر رو یکی از تولیدات آقای وحید فرجی به عنوان کارگردان و راوی به تهیه کنندگی مؤسسه هنری رسانه اوج از مجموعه قسمت‌های دو فصل از مستند از قلب ایران. پیشتر هم عرض کرده بودم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم، دو فصل از مجموعه مستند از قلب ایران، یکی همزمان با ایام جنگ 12 روزه و دو دیگر همزمان با ایام جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، توسط آقای وحید فرجی تولید شد. در چند قسمت تلاش کردم تعدادی از این مستندها رو به روایت سینما فرهنگ و شبکه رادیوی فرهنگ با شما قسمت بکنم. این بار میخوام درباره قسمت مدرسه تزکیه با شما عزیزان صحبت بکنم، اما پیشتر یک کسب اجازه‌ای بکنم و یک سفری داشته باشیم به سالهای حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس، آن روزهای سرشار از غرور، ایثار، حماسه، شهادت که در نهایت مقاومت و پیروزی ایرانیان رو در برابر رژیم بعث با خودش به همراه داشت. اگر بیندیشیم که فقط عزیزانمون، بزرگواران رزمندمون در سنگرهای نبرد در کنار فرماندهان غیور و بلند ناممون کار حفاظت از ایران رو بر عهده داشتند، شاید حقیقت رو به درستی بازتاب ندادیم، چرا که تک تک مردم ایران در طی اون دوران حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس همه به نوعی در میدان مبارزه و مقاومت بودند. نیروهای مردمی که در مساجد و مدارس لباسهای رزمندگان رو میدوختند، وسایل خورد و خوراک اولیه اونها رو فراهم میکردند، پتو، ملحفه، چراغ گاز و هر کمکی، شاید کوچکترین کمک، حتی واکس زدن کفشها، رفو کردن لباسها، همه و همه و همه در میدان بودند تا در نهایت یک نام رو نمایندگی کنند، ایران، و مقاومت مردمانش در برابر دشمنی که قصد تعدی و تجاوز به سرزمینمان داشت، یعنی رژیم بعث، و در نهایت با سرافکندگی، با همه حمایتی که از سوی کشورهای بیگانه میشد، همان کشورهایی که نسبت به انقلاب شکوهمند اسلامی چشم طمع داشتند و این استقلال، این حریت و این آزادگی مردمانمون رو بر نمی‌تافتند. مدرسه تزکیه، یعنی مستند که میخوام با شما صحبت بکنم، همین روایت رو به کارگردانی و روایت آقای وحید فرجی با مخاطبش قسمت میکنه.
مثل دوران دفاع مقدس، دوران 8 ساله دفاع مقدس، خیلی از هموطنان ما تو پشت جبهه دارن کمک میکنن به بچه های حافظ امنیت، به نیروهای امدادگر، و توی این شرایط سخت، توی این اوضاع همه یه گوشه کارو گرفتن. توی از همشهریهای ما در تهران شب و روز دارن کار میکنن، خصوصا توی ایام ماه مبارک رمضان که یه مقدار کار مرسوم پخت و پز سخت‌تر شده. همشهری ما تو تهران دارن برای سحری بچه های امدادگر نیروهای حافظ امنیت غذا تبخ میکنن و الان ما در یکی از این آشپزخونه ها هستیم.
همه میدانیم نهم اسفند ماه 1404 زمانی که آن تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسم صهیونی بر سرزمینمون در قامت جنگ تحمیلی سوم به وقوع پیوست، در کنار همه اخبار تلخش از آسمانی شدن و شهادت آقای شهید ایران رهبر فرزانه حکیم عالی مقام حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه ای تا به فاصله شاید کمتر از 24 ساعت خبر تلخ و ناگوار حمله به مدرسه شجره طیبه مینا و قریب 170 دانش آموز و معلم و تعدادی از والدین این کودکان فرشتگون، ایام ایامی بود که هر آن که به شهادت میرسید با لب روزه بود، از خود آقای شهیدمان تا بسیاری دیگر از شهدا. از همین رو تعدادی از همین هموطنانمون در حد وسع و توان خودشان دور همدیگه در یکی از تکایای تهران جمع شدند و تلاش میکنند تا برای نیروهای حافظ امنیت در شهر و همچنین عزیزان امدادگرمون در شهر تهران غذایی بسیار ساده در حد سحری تولید بکنن. و همین نگاه همراه با مؤلفه ای به نام مقاومت، نه الزاماً فقط اسلحه در دست یا حضور در خط مقدم یا ایستادن پای لانچرها که همه آنها بدون تردید قابلیت احترام تمام قد ایستادن و دست بوسی حافظان امنیت رو داره، اما تلاش این مردم بنابر سهم و رسالت خودشون، حتی نه به عنوان شهروند، چون هر کدام که سخن میگویند از ایران، از پرچم سرنگ اون، از هموطنان در هر کجای این سرای مهربان میگن و نمیگن فقط برای مثلا همشهری تهرانیمون یا برای همشهری یک استان دیگر. اینجاست که شاید نام توأم با این استعاره زیبا مدرسه تسکیه که جناب آقای فرجی عزیز در قامت تولید یکی از قسمت‌های مجموعه مستندهای از قلب ایران با مخاطبش انتخاب کرده معنای فراتر از فقط یک روایت تصویری میگیره، روایتی که در کنار احترام و امیدی که همین مردمی که پای شعله‌های گاز و همزدن دیگ قرار گرفتند نسبت به حافظان امنیتمون، امدادگرانی که با زبان روزه در برابر دشمن ایستاده یا زخمی‌های این تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسم صهیونی رو درمان می‌کنند، شاید همین فقط یک سحری ساده نشان بدهد که بقیه هموطنانی که شاید الان به چشم نمی‌آیند هم جور دیگر، گونه دیگر، نوع دیگری پای در میدانند، چرا که ایران و ایرانی همیشه یک صدا و یک دل برای وطن و برای هموطن همراه بوده، مردمانی صلح دوست که مفهومی به عنوان یاریگری رو شاید مساوی با مؤلفه‌ای به نام مقاومت می‌دانند، نه اینکه فقط سلاح در دست یا حضور در خط مقدم داشته باشند. همین اتحاد، همین همدلی، همین همزبانی است که ایران و ایرانی رو در جهان سرآمد کرده.
این روزها شاید خیلی از ما مشتاق باشیم که با بچه های نیروی مسلح همکاری بکنیم، کمک بکنیم به این خط دفاعی از ایران عزیز. اما کارهایی هستش که مثل زمان جنگ، مثل دوران دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس هست که پشت بزرگ هست. یعنی کمک‌های از این دست خیلی میتونه مؤثر باشه. هر کس هر کاری از دستش برمیاد کوتاهی نکنه، یعنی فکر نکنه که حالا حتما اسلحه دست گرفتن مقابل دشمن میتونه مؤثر باشه یا کمک کنه. خیلی از کارها از این دست کارها میتونه مؤثر باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای سلامتی رزمندگان اسلام
صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کمک ها قطعا خیلی موثره. این کمک های مردمی که به بخش های مختلف میشه خیلی مهم و موثره. مردم توی مساجد تو حسینی ها جمع بشن با هم همفکری بکنن، ببینن که حالا هم به صورت گروهی تو محله ها تو مساجد هم به صورت شخصی چه کمکی میتونن بکنن، هر کی آستینش رو بالا بزنه و یه گوشه کار رو بگیره. انشالله به امید پایان این جنگ و پیروزی رزمنده های ما تو خط مقدم.
دقایق وقت بگذارید و بارگیری کنید مستند از قلب ایران و قسمت مدرسه تسکیه اون به روایت و کارگردانی آقای وحید فرجی و تهیه‌کنندگی مؤسسه هنری رسانه اوج ببینید. عرایض من رو هم پشت ذهنتون داشته باشید و به این نام و شکوه آن، یعنی ایرانی بودن و این سرزمین پرمه ایران، افتخار کنید. یا علی، خدا نگهدار.
با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال محیط زیست.
به نام خالق زیبایی و نور. سلام به شنوندگان فهیم شبکه رادیوی فرهنگ، شبکه زندگی و نشاط. گاهی کتاب بخونیم، داستان مورچه. آقای محمدعلی مجاهدی تو کتاب در محضر لاهوتیان زندگی نامه و کرامات جعفر آقای مجتهدی رو به نگارش درآورده. این عارف واصل در دوران معاصر با رفتار عملی خود تونست شاگردای بسیاری رو تربیت کنه. به نقل خاطره‌ای با عنوان یک درس بزرگ از صفحه 104 این کتاب بسنده کرده و علاقمندان رو به خواندن کامل کتاب توصیه میکنم. هنگامی که حضرت آقای مجتهدی تو قم اقامت داشتن با مسجد مقدس جمکران و کوه خضر در نزدیکی‌های روستای جمکران بسیار مانوس بودن، در یک سالی تصمیم گرفتن اربعینی رو در کوه خضر سپری کنن و لذا 10 روز پیش از ماه رمضان به کوه خضر رفتن. آخرین روز از ماه مبارک رمضان فرا رسیده بود و آقای مجتهدی فرمودن در آخرین روز مهمان آقای حاج میرزا یدالله قروی خواهم بود. دوستان بعد از افطار برای دیدار آقای مجتهدی تو اونجا جمع شده بودند و حضرت آقای مجتهدی پاسی از افطار گذشته بود که اومدن. پس از ورود به خونه و احوالپرسی دست و روی خود را در آب زلال حوضی که تو وسط حیاط بود شستشو دادند و بعد دستمالی از جیب پیرن بلند عربی خودشون در آوردن و همین که اونو باز کردن تا دست و روی خودشون رو خوش کنن، حال ایشون منقلب شد. انقلاب حالشون به خاطر مورچه‌ای بود که داخل دستمال دیده بودن. دستمال رو آهسته جمع کرده و در جیب خود گذاشتند و فرمودند من ناخواسته این مورچه رو از لونه خودش دور کردم و آوارگی اونو نمیتونم تحمل کنم، باید برم، قبض او مرا آزار میده. دوستان هرچی اصرار کردن که شما خسته اید و تازه از راه رسیدید، اجازه بدید تا با ماشین سواری شما رو تا کوه خضر همراهی کنیم، نپذیرفتند و گفتند تاوان این قفلت پیاده رفتن به کوه خضر و پیاده برگشتنه. آری مردان خدا این چنینن که به فرموده سعدی سیاه اندرون باشد و سنگدل که خواهد که موری شود تنگ دل. و یک توصیه این که از جزئیات غافل نشیم برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست.